به پادکست برنامه امروز گوش میکنید. هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
در کش و قوس‌های مذاکرات احیای برجام، آغاز غنی‌سازی 60% در ایران. مسافر کرملین هم در تهران. وزیر امور خارجه روسیه خواستار بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام شد. چراغ سبز مسکو برای حمایت از جمهوری اسلامی. 2 روز بعد از حادثه نطنز، تهران هنوز از جزئیات حادثه حرفی نزده. انفجاری که نمایندگان مجلس از آن به عنوان طراحی قشنگ در بهشت جاسوسان یاد کردند. تأسیسات نطنز چقدر آسیب دیده؟ خوراک‌های ویژه‌ای که بشر را به دردسر انداخته. حیوانات وحشی منشأ 70% بیماری‌های عفونی در انسان‌ها. سازمان بهداشت جهانی خواستار ممنوعیت کامل فروش حیوانات زنده برای مصارف خوراکی شد. و میلیون‌ها انسان را به کام مرگ برد و در دادگاه گفت مأمور بوده و معذور. 60 سال از محاکمه قرن گذشت. آدولف آیشمن، معمار هولوکاست، تنها کسی که در اسرائیل اعدام شد. وقت بخیر، بیننده امروز هستید با من شرار عزیزی. در آستانه مذاکرات احیای برجام در وین، ایران با برگه‌هایش بازی می‌کند. در یک سو از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داده و در سوی دیگر میزبان مسافر مهمی از مسکو شده. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در دیدار با حسن روحانی یکی به نعل و یکی به میخ زده. او از یک طرف از موضع ایران حمایت کرده که آمریکا باید بدون قید و شرط به برجام بازگردد. از سوی دیگر گفتگوهای عمیق‌تر درباره مسائل منطقه‌ای و نظامی را هم رد نکرده و خواستار آن شده که این مسائل هم در مذاکراتی با حضور کشورهای منطقه بررسی شود. لاوروف در این سفر 2 سند همکاری را هم امضا کرده و خبرها حکایت از آن دارد که مسکو پیگیر احیای سند همکاری‌های راهبردی 20 ساله است که در سال 79 به پایان رسیده. این سفر چه تأثیراتی میتواند در مذاکرات آینده داشته باشد؟ شهره جولانی و جزئیات بیشتر.
اطمینان خاطر از حضور یک متحد قدیمی در تهران در روزهای بحرانی و تعیین کننده. سفر سرگئی لاوروف به تهران با استقبال مقامات اصلی همراه شد. استقبال از مهمانی که در موقع لازم بر موضعی مشترک تاکید میکند. بازگشت آمریکا به پیمان هسته‌ای. در این دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران همکاری دو کشور را برای احیای برجام بسیار مؤثر توصیف می‌کند و همکاری دو کشور تاثیرگذار در منطقه را برای حل بحران سوریه و یمن ضروری می‌داند. اما نخستین دیدار سرگئی لاوروف در تهران با همتای ایرانیش بود. دو وزیر خارجه که از 8 سال پیش و تصدی جواد ظریف در این مقام دیدارهای بیشمار داشتند.
همکار قدیمی در مورد برجام گفتگوهای بسیار جدی و دوستانه‌ای داشتیم برای هماهنگی بیشتر در زمینه رفع تحریم‌ها.
به جز برنامه‌های هسته‌ای، فعالیت‌های منطقه ایران از محورهای بحث برانگیز برای احیای برجام بوده. وزیر خارجه روسیه افزودن این محورها به برجام را غیر مفید می‌داند، اما می‌گوید
هر گونه سند تکمیلی یا اضافی در مورد مسائل مختلف از جمله منطقه‌ای یا توسعه نظامی می‌تواند خارج از چارچوب برجام و در راستای تأمین امنیت منطقه و خلیج فارس با حضور کشورهای منطقه و به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.
موضوع دیگر توافقنامه همکاری‌های جام است. قراردادی که مهلت آن اسفند گذشته تمام شده و وزارت خارجه ایران پیشنویس به روز رسانی آن را تنظیم کرده است.
توافقنامه همکاری‌های جام هم امضا میشه که چیزی که 10 سال بود بین دو کشور بود، فروردین منقضی شده بود. دو تمدید 5 ساله اون.
اما کمی پیش از این سفر سفیر ایران در روسیه از اهمیت این سفر میگوید.
سفر آقای لاوروف میتونه به نوعی آغازی باشه برای اینکه منویات آنچرا که هم مقام معظم رهبری و هم جناب آقای پوتین در نامه هاشون خواستن اینها بتونه اجرایی و عملیاتی بشه، چون نامه ها نامه های بسیار مهمی بود و حاوی نکات همکاری بسیار خوبی بود.
مناسبات ایران و روسیه گسترده است. ایران در این دیدار خواستار تسریع در اجرای توافقات در حوزه نفت، انرژی و حمل و نقل شده است. همچنین تسریع همکاری‌های هسته‌ای در ساخت دو نیروگاه در بوشهر، سوخت نیروگاه‌ها و ایزوتوپ‌ها. روسیه هم ضمن وعده همکاری خواستار تصویب کنوانسیون رژیم دریایی حقوقی خزر شده که در سفر هفته گذشته ظریف به چند کشور آسیای میانه مطرح شده بود. با این همه حالا و پس از تحرکات گسترده وزارت خارجه ایران برای شروع مذاکرات احیای برجام، شاید کسب اطمینان از توازن قوا در این مذاکرات با آمریکا و شرکای اروپایی بیش از هر وقت دیگری برای ایران اهمیت داشته باشد. آن هم در زمانی که اتحادیه اروپا با تحریم مقام‌های ارشد نظامی ایران از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران و 7 مقام نظامی و امنیتی به دلیل نقششان در سرکوب خشونتبار اعتراضات مردمی در آبان 98 پیام روشنی به ایران داده است. وضعیتی که دیپلماسی برجام را به مهمترین برنامه دولت روحانی در 4 ماه باقی مانده در کاخ ریاست جمهوری ایران تبدیل کرده است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.
ساعتی پیش با الکسی مورویف، رئیس گروه علوم اجتماعی و مطالعات امنیتی در دانشگاه کرتین گفتگو کردیم. او معتقد است که روسیه و ایران به دنبال گسترش مناسبات با یکدیگر هستند و روسیه هم از سفر لاوروف به تهران قصد دارد به اروپا پیام دهد و انتظارات خود را مطرح کند.
سفر وزیر خارجه روسیه به ایران بخشی از برنامه دیدارهای دوره‌ای آقای لاوروف در خاورمیانه بوده. این رو هم باید در نظر داشت که ایران در خاورمیانه و خاور نزدیک شریک مهمی برای روسیه است. ایران و روسیه در سال 2001 یک تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. روس‌ها نگران پیامدهای احتمالی تغییر اوضاع در ایران در اثر تنش‌ها با اسرائیل یا به خاطر رابطه پیچیده این کشور با آمریکا و اروپا هستند. با توجه به افزایش تنش‌ها و پیچیدگی وضعیت به دنبال حادثه نتنز و حمله به کشتی ساویز در دریای سرخ، مسکو می‌خواد نقش میانجی رو بازی کنه تا به ایران این فرصت رو بده که علاوه بر چین با بقیه دنیا هم ارتباط برقرار کنه. از طرفی روسیه میخواد در مذاکرات هسته‌ای هم نقش فعالی داشته باشه. فکر میکنم در دور کنونی مذاکرات بین ایران و روسیه تا حدودی نفوذ چین رو میشه دید. چینی‌ها خواهان مشارکت روسیه هستند و فکر میکنم در ارتباط با موضع کنونی روسیه در قبال ایران خیلی لابی کردن. اما همه چیز در نقش چین خلاصه نمیشه. مسکو میخواد آمریکا به میز مذاکرات برگرده و ضمناً تحریم تعدادی از مقامات ایران توسط اتحادیه اروپا رو محکوم کرده. این دیدار برای لاوروف فرصتی بوده تا به بیان انتظارات روسیه از اتحادیه اروپا بپردازه. همچنین روسیه و ایران نشون دادن که خواهان گسترش روابط و همکاری‌ها بین دو کشور هستند. اطلاع رسانی درباره افتتاح مراکز فرهنگی در روسیه و ایران نشانه توسعه دیپلماسی فرهنگی بین تهران و مسکو و علاقه به دنبال کردن سیاست قدرت نرمه. گفتگوهایی هم در مورد همکاری‌های دو جانبه امنیتی، مخصوصاً در مورد کمک روسیه به ایران در مبارزه با کرونا و استفاده از واکسن اسپوتنیک در ایران انجام شده. آمریکا به اروپایی‌ها فشار می‌آورد تا موضع جدی‌تری در برابر برنامه هسته‌ای ایران اتخاذ کنند. در زمان دولت قبلی آمریکا چیزی جلودار این کشور نبود. ترامپ تنش‌ها را با ایران افزایش داد و به اروپا فشار می‌آورد، چون اروپایی‌ها در برابر ایران انعطاف نشون می‌دادند. بنابراین فکر می‌کنم اروپایی‌ها با تحریم مقامات ایرانی از یک طرف می‌خوان به دولت بایدن نشون بدن که قصد دارن از آمریکا حمایت کنن و در آن واحد می‌خوان به ایران هم این پیام رو بدن که اگر اونها در زمینه تحقیقات هسته‌ای به تندروی ادامه بدن، اروپا دست روی دست نخواهد گذاشت.
صحبت‌های الکسی مورویف رو شنیدید، رئیس گروه علوم اجتماعی و مطالعات امنیتی از دانشگاه کرتین. اما مهمان دیگری هم داریم، جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلن. خوش اومدین به برنامه امروز. ایران امروز اعلام کرد که غنی‌سازی 60% خودش رو آغاز می‌کنه. در آستانه مذاکرات برجام هم هستیم که خیلی‌ها فکر می‌کردن بالاخره بتونه این گره کور رو باز بکنه. فکر می‌کنین که این روند مذاکرات به چه سمتی پیش بره؟
خانم عزیزی، به نظر من اول بار باید از اینجا حرکت کرد که آیا اصولا جمهوری اسلامی توانایی غنی‌سازی 60% رو داره یا نداره؟ صرف نظر از اینکه چون خیلی از در واقع کارشناسا تا حالا پیش بینی کردن که ایران از یک چنین چیزی فاصله نسبتاً زیادی داره. ما گمان رو بر این بگذاریم که ایران همچین امکانی رو داره و دست به این کار میزنه. یه چنین چیزی استفاده از اهرم فشار تو این شرایط به باور من به هیچ وجه به رسیدن آمریکا و ایران به توافق هسته‌ای و به یک توافق مجدد کمک نمی‌کنه، بلکه می‌تونه حتی کار رو هم دشوارتر بکنه، هزینه تحمل ایران رو در منطقه بالا ببره و فشار منطقه رو بر آمریکا افزایش بده. به باور من اگر بخوام خیلی ساده گفته باشم، وقتی شما میاد نگاه میکنید به اوضاع سیاسی ایران در منطقه و جهان، میبینید که ایران دشمنان خیلی خیلی زیادی داره، دشمنان کوچک و دشمنان بزرگ، ولی بزرگترین دشمن ایران به باور من خودش و سیاست خارجیشه. یعنی با این سیاستی که دنبال میکنه نه تنها کمک همجوری که گفتم به توافق هسته‌ای نمیکنه، بلکه حتی ممکنه باعث بشه که این مذاکرات پیش از اینکه به فرجام برسه به شکست بیانجامه.
آقای فاروقی، امروز سفر آقای لاوروف به تهران رو هم داشتیم. ایران در صدد جلب حمایت بود و گویا حمایت رو هم جلب کرده. فکر می‌کنین که حمایت روسیه از ایران تو مذاکرات آینده بتونه روند رو تغییر بده به نفع ایران؟
ببینید، به باور من خب طبیعیه که روسیه وزن نسبتاً خیلی قوی و مناسبی رو داره در مذاکرات هسته‌ای. در سال 2015 هم مشاهدهش بودیم، چین هم همینطور، کشورهای اروپایی هم همینطور. اما اگر بخوایم واقع بینانه نگاه کنیم، آن چیزی که در دوران ترامپ ما یاد گرفتیم این بود که توافق هسته‌ای با ایران دو تا بازیگر اصلی بیشتر نداره. یعنی کشورهای دیگه میتونن نقش تسریع کننده یا کند کننده رو ایفا بکنن، ولی دو بازیگر اصلی خود ایران هست و ایالات متحده آمریکا. یعنی اگر اراده سیاسی این دو کشور نباشه و اینا حاضر نباشن به توافق در واقع برسن، کشورهای دیگه نمیتونن این نقش رو بازی بکنن و مثلا تأثیر رو بگذارن که مثلا آمریکا رو وادار بکنن به این توافق، یا کشورهای اروپایی بخوان همچین نقش رو بازی کنن. این دوتا بازیگر اصلی حرف اصلی رو میزنن و به باور من سیاستی که ایران داره دنبال میکنه برخلاف اون چیزی که هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان گفته یا آقای لودریان وزیر امور خارجه فرانسه تاکید کرده که ایران باید به تعهدات برجامی خودش برگرده و از این طریق راه رو در واقع هموار بکنه برای کسب توافق هسته‌ای، ایران داره دقیقاً خلاف این جهت رو در پیش گرفته و میتونه همجوری که گفتم به خودش و به منافع مردم ایران آسیب بزنه.
ممنونم از شما، جمشید فاروقی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کل. با گذشت دو روز از انفجار در نطنز، هر لحظه جزئیات بیشتری از این حادثه فاش می شود. جزئیاتی که سوالات زیادی را درباره میزان تخریب تأسیسات نطنز مطرح می کند. در حالی که نمایندگان مجلس این انفجار را گسترده و قشنگ و ایران را بهشت جاسوسان توصیف کردند، ارزیابی رسانه‌های غربی این است که شدت انفجار ایران را برای 9 ماه از پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای خود عقب انداخته. در میان این هیاهوها، جمهوری اسلامی خبر از غنی‌سازی 60% داد و چند ساعت بعد به یک کشتی اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره امارات حمله شد. مشتبه پور محسن و جزئیات بیشتر.
آغاز غنی‌سازی 60% واکنش ایران به عملیاتی که به گفته یک نماینده مجلس قشنگ طراحی شده بود.
اونا رو قطع کنه. بله. ولی طراحی دشمن خیلی قشنگ بوده. یعنی از این بابت من علمی برخورد میکنم به موضوع. میگم خب فکر کردن، متخصصاشون رو به کار گرفتن.
حادثه‌ای که خیلی زود مشخص شد، عملیات حساب شده موساد بوده.
و جوری انفجار انجام شده که هم اون سیستم توزیع برق آسیب ببینه، هم کابلی که از قسمت باتری‌ها میاد. چون ماشین سنتریفیوژ نباید برقش قطع بشه.
با گذشت 2 روز از انفجار در نطنز، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فاش کرد که چه ضربه سنگینی به برنامه هسته‌ای ایران وارد شده.
این که میان امروز توی گود تو سیستم برق ما و شرایطی رو دنبال میکنن که یه دفعه چندین هزار سنتریفیوژ ما آسیب میخوره و از بین میره، این ساده است؟
او در حالی از آسیب دیدن چندین هزار سنتریفیوژ گفته که حدود 10 سال پیش در جریان حمله سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران با ویروس استاکسنت در عملیات موسوم به بازی‌های المپیک هزار و چند سانتریفیوژ ایران آسیب دیدند و برنامه اتمی ایران 2 سال عقب افتاد. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد عملیات اخیر در نطنز چه ضربه‌ای به برنامه هسته‌ای ایران وارد کرده. شاید فراتر از ارزیابی 2 مقام اطلاعاتی آمریکا که به نیویورک تایمز گفتند ایران دست کم تا 9 ماه آینده نمیتواند غنی سازی کند. وزیر خارجه ایران دوشنبه شب در نامه‌ای به رئیس سازمان ملل این حادثه را جنایت جنگی خواند و درباره امکان انتشار مواد رادیواکتیو در نتیجه این حملات هشدار داد. او مدعی شد هر قدرتی که از این ماجرا مطلع بوده باید به عنوان شریک جرم این جنایت جنگی مسئول شناخته شود. اشاره احتمالی به آمریکا که مقام‌های جمهوری اسلامی معتقدند از سرویس اطلاعاتی اسرائیل دست کم پشتیبانی اطلاعاتی می کند. مقام های ایران اسرائیل را مسئول این حمله معرفی کردند و از انتقام گفتند. محمد جواد ظریف هم در نشستی خبری از ادامه کار با سانتریفیوژ های پیشرفته تر گفت
که حتما در آینده نزدیک نطنز با سانتریفیوژ های پیشرفته تر با قدرت بیشتر جلو خواهد رفت.
اگرچه اصولگرایان به این مقدار دلخوش نیستند.
اینکه حالا وزیر محترم خارجه اومده گفته که ما کارهای پیشرفته ای رو انجام میدیم یا برخی از آقایون دیگه یه صحبت‌هایی کردن، این وعده نادرسته.
و تقاضای افزایش غنی‌سازی را دارن.
غنی‌سازی خودمون رو افزایش بدیم، بریم بالای 60%.
به مقداری که رهبر جمهوری اسلامی در اسفند ماه درخواست کرده بود.
ما اگر لازم باشه، اگر برای مثلا پیشران هسته‌ای یا مسائل دیگر ممکنه به 60% هم غنی‌سازی رو برسونیم.
در شرایطی که مذاکرات بازگشت به برجام در سطح معاونان در وین از سر گرفته شده، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران از آغاز غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران خبر داد. سه‌شنبه رسانه‌های منطقه از هدف قرار گرفتن یک کشتی تجاری اسرائیلی در نزدیکی بندر فجیره خبر دادند. کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از منابع امنیتی مدعی شد یک موشک ایرانی به سوی این کشتی در خلیج فارس پرتاب شده. واکنشی به حادثه نطنز که کار را برای بازگشت آمریکا به برجام دشوار می‌کند و جمهوری اسلامی را خطری بزرگتر برای اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه.
یا اگه فکر کردن ایران را از پیگیری رفع تحریم‌ها از مردم ایران می‌توانند باز بدارند، قمار بسیار بدی کردند.
با افزایش غنی‌سازی به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزمش را برای باختن در این قمار جزم کرده. مشتبه پور محسن، ایران اینترنشنال.
همراه شدیم با آندریا استریکر، تحلیلگر اندیشکده دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. خوش اومدین به برنامه امروز. ایران امروز اعلام کرد که غنی‌سازی 60% رو آغاز میکنه. از طرف دیگه ساعاتی پیش اعلام شد که به یک کشتی اسرائیلی حمله شده. فکر میکنید این تنش ها و تحولات دو کشور رو ببره به مرحله تقابل نظامی؟
زمان مشخص خواهد کرد، اما چیزی که جالب بود امروز اینه که ایران اعلام کرده میخواد غنی‌سازی 60% انجام بده که قبلا حتی قبل از برجام هیچ وقت انجام نداده بودن، اگرچه حجم زیادی اورانیوم 20% غنی شده داشتن. در جواب به حمله‌ای که در نطنز رخ داد، ایران این تصمیم رو گرفته بعد از حمله که در نطنز رخ داد و اونطور که گفته شد شاید تا 9 برنامه هستی رو عقب میندازه و شاید 1000 سانتریفیوژ رو خراب کرده. اونا تصمیم گرفتن که این کار رو انجام بدن و معمولا از دلایل غیر نظامی استفاده میکنن، به بهونه غیر نظامی میارن و میگن که لازم این کار رو انجام بدن. حالا باید دید که آیا اینها باعث میشه که نزدیکتر بشن ایران و اسرائیل به درگیری مستقیم یا نه. و هشدارهایی داده شده که وضعیت بدتر خواهد شد اگر که تحریم‌ها برداشته نشه زمن و ممکن که باز اقدامات طرف جویانه رخ بده.
خانم استریکر، ما یک مجموعه از تحولات در هفته گذشته داشتیم. آخرش همین حمله به کشتی اسرائیلی بود، غنی‌سازی 60% هست، تحریم‌هایی هست که اتحادیه اروپا برای ایران در نظر گرفته. فکر می‌کنید مجموعه این تحولات موضع کاخ سفید رو نسبت به ایران در مذاکرات آینده تغییر میده؟
متاسفانه
فکر میکنم که در آمریکا و در دولت بایدن هنوز خیلی هستن که احساس همدلی و همدردی میکنن با مقامات ایران و ایران در واقع فوریت این رو افزایش داده که آمریکا و اروپا تسلیم بشن مماشات بکنن با ایران در مذاکراتی که در وین داره انجام میشه و همون ابزارها و حربایی رو استفاده میکنن که در گذشته استفاده کردن و موثر بوده براشون. آمریکا و سه کشور اروپایی باید نگاه بکنن منبع این در واقع فعالیت ها چی هست و به جای اینکه برای مثال همون توافق هسته‌ای که داشتن به جای اینکه مشکل اصلی رو حل بکنه تنها چند سال برنامه رو به عقب مینداخت و به ایران اجازه داد بتونه غنی‌سازی کنه و خیلی فعالیتش رو ادامه بده. بنابراین مقامات آمریکا و اروپا باید انتظار داشته باشن که این اقدامات مخفیانه و تلافی جوانه از سوی ایران ادامه پیدا خواهد کرد مگر اینکه اونها به مسائل امنیتی به صورت اساسی بپردازن و اونها باید اصرار داشته باشن که یک توافق قوی‌تر و درازمدت‌تر و ماندگارتری با ایران به دست بیاد.
ممنونم از شما. آندریا استریکر، تحلیلگر اندیشکده دفاع از دموکراسی‌ها از واشنگتن. حیوانات وحشی که خیلی از آنها حتی در آستانه انقراض هستند، سر از آشپزخانه‌ها و میز غذا در می‌آورند. تجارت بزرگی که هر ساله هزاران حیوان را قربانی می کند. اما در این میان فقط حیوانات وحشی نیستند که آسیب می بینند. سازمان بهداشت جهانی در بیانیه اعلام کرده همین حیوانات منبع اصلی 70% از بیماری های عفونی به انسان ها هستند و به همین دلیل خواستار ممنوعیت فروش حیوانات زنده در بازارهای مواد غذایی شده. این بیانیه بعد از تحقیقات مشترک چین و این سازمان منتشر شده که نشان می‌دهد بازار حیوانات وحشی در ووهان چین عامل همه‌گیری ویروس کرونا بوده. آزاده شفیعی گزارش می‌دهد.
بازارهای فروش حیوانات وحشی، بازارهای خیس که از همان روزهای آغازین همه‌گیری کووید 19 به عنوان یکی از احتمالات مبدا شیوع ویروس کرونا معرفی شدند. بعد از گذشت بیشتر از یک سال، حالا سازمان بهداشت جهانی به صورت جدی خواسته فروش حیوانات زنده در این بازارها ممنوع و متوقف شود.
این خیلی مهمه چون ما میدونیم که 70% از کل ویروس ها و عوامل بیماریزا از دنیای حیوانات ناشی میشن. بعضی از اونها شناخته شدن، ما میشناسیمشون، بعضی از اونها ناشناختن. بنابراین کاملا جدیه که بخوایم به عنوان یه اقدام اضطراری، به عنوان یه اقدام پیشگیرانه فروش حیوانات وحشی زنده رو در بازارهای غذایی سنتی متوقف کنیم.
سال گذشته اما همین سازمان فعالیت این بازارها را آزاد اعلام کرده بود، البته به شرط آنکه فروشندگان شرایط نگهداری حیوانات را بهتر کنند. هشدارها در مورد خطرات فروش حیوانات وحشی به صورت زنده و مرده قبلا هم وجود داشت. سازمان ملل پیشتر هشدار داده بود که در صورت ادامه فروش حیوانات وحشی بیماری‌های عفونی گریبان دنیا را خواهد گرفت. در طول تاریخ حیوانات وحشی عامل بیشترین بیماری‌های عفونی جدید به انسان‌ها بودند. ابولا، مرس، سارس، همگی از حیوانات به انسان‌ها سرایت کردند. ویروس ابولا از خفاش‌ها به انسان‌ها انتقال پیدا کرد. عامل بیماری جدی و حاد تنفسی سارس هم ویروسی بود که از یک نوع گربه به خفاش و بعد به انسان سرایت کرده بود. بیماری با تلفات بسیار. حالا تغییرات محیط زیستی و افزایش جمعیت و شهرنشینی و سفرهای بین کشورها خطر سرعت پخش بیماری را بیشتر هم کرده. با بیانیه جدید سازمان بهداشت جهانی، انتظار می‌رود رهبران جهان تجارت قانونی و غیرقانونی حیوانات وحشی را متوقف کنند. البته منع فروش حیوانات وحشی در بازارها تازه اولین قدم برای توقف این تجارت است، چرا که این بازارها تنها بخشی از یک زنجیره بزرگ هستند که بخش دیگر آن را انبارها، فروشگاه‌ها، بخش حمل و نقل، مزارع پرورش و حتی رستوران‌ها تشکیل می‌دهند. تجارتی پرسود که قطعاً توقف آن برای دولت‌ها و سازمان‌ها آسان نخواهد بود. آزاده شفیعی، ایران اینترنشنال.
نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از آغاز ماه رمضان در کشورهای مسلمان. با وجود همه‌گیری ویروس کرونا، بسیاری از مسلمانان به استقبال ماه رمضان رفتند. مثلا اینجا در عربستان سعودی امروز سه‌شنبه اول ماه رمضان اعلام شده. مراسم مذهبی مسلمانان در کعبه شور و حال گذشته را ندارد. دستورالعمل‌های بهداشتی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا اجازه حضور تعداد محدودی را برای طواف کعبه به زائران می‌دهد. تاکنون بیش از 6 میلیون نفر در عربستان سعودی واکسن کرونا دریافت کردند. فلسطینی‌های کرانه باختری و نوار غزه هم خود را برای آغاز ماه رمضان آماده می‌کنند. خانواده‌ها در تدارک خوراک‌های مخصوص هستند. خیابان‌ها چراغانی شده و فانوس‌های رنگی بر سردر خانه‌ها آویزان شده. تعدادی از کارگران هم چادرهایی را برای برگزاری نماز جماعت برپا کردند. در نوار غزه با افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا، برخی محدودیت‌ها در ایام رمضان اعمال می‌شود. مسلمانان در اندونزی هم از روز سه‌شنبه بر اساس تقویم کشور ماه رمضان را آغاز کردند. عبادت کنندگان در مسجد استقلال جاکارتا نماز برگزار کردند. اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است و مسجد استقلال بزرگترین مسجد جنوب شرق آسیا. با کم شدن محدودیت ها روزداران می توانند برای افطار در رستوران ها حاضر شوند. البته فعلا همه رستوران ها با 50% ظرفیت کار می کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه محدودیت‌های جدیدی را برای ایام رمضان در ترکیه اعلام کرده. تمامی کافه‌ها، رستوران‌ها در این ایام تعطیل هستند و از مردم خواسته شده به جای مسجد در خانه‌های خود نماز رو برگزار کنند و مهمانی افطاری رو هم فعلا فراموش کنند. و شلوغی بازارهای ماه رمضان در مصر. امسال بازار قاهره نسبت به سال گذشته شلوغ‌تره و بسیاری با خرید لباس نو و فانوس‌های رنگی خود را برای مراسم ماه رمضان آماده می‌کنند. مصر با 100 میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور جهان عربه و رمضان و عید فطر روزهای جشن و شادی برای مصریان به شمار می‌رود. شاید آدولف آیشمن زمانی که فرمانهای اعدام دست جمعی رو در زمان جنگ جهانی دوم امضا می کرد هرگز تصور نمی کرد که روزی پای میز محاکمه قرار بگیره و پاسخگوی تصمیماتش باشه. 60 سال از شروع دادگاه آیشمن گذشته. افسر بلندپایه نازی که به معمار هولوکاست معروف شد و جان میلیون ها نفر رو گرفت و در دادگاه گفت مأمور بوده و معذور. افسری که ماموران موساد او را شناسایی و دستگیر کردند و در اسرائیل به دادگاه بردند. آیشمن در نهایت به اعدام محکوم شد. تنها حکم اعدامی که از زمان تشکیل کشور اسرائیل تا به حال اجرا شده. هومن میرقاسمی از محاکمه قرن میگه.
زمانی که نازی‌های آلمان و رهبرشان آدولف هیتلر بر مسند قدرت بودند، این مرد مسئول سازماندهی راه حل نهایی بود. آدولف آیشمن یک افسر بالا رتبه اس اس و گرداننده دستگاهی بود که یهودی‌ها را شناسایی می‌کرد، گرده هم می‌آورد و به اردوگاه‌های مرگ مانند آشویتس می‌فرستاد. روایت آنها که از این اردوگاه‌ها جان سالم به در بردند در یک لغت وحشتناک است.
یکی از مادرها گریه میکرد. مادر من نبود ولی مادر منم خیلی ترسیده بود. دور بچهش پتو پیچیده بود. نمیدونم بچهش مرده بود یا مریض بود. میخواست به بچهش کمک کنن و گریه میکرد. یه دفعه نگهبان اردوگاه اسلحه گذاشت پشت سرش و جلوی ما کشتش.
پس از شکست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، نیروهای آمریکایی آیشمن را دستگیر کردند، ولی پیش از آن که دادگاهی شود، او از دستشان فرار کرد و ناپدید شد. خیلی‌ها فکر کردند مرده است، اما 14 سال بعد موساد، سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل، او را در آرژانتین شناسایی کرد.
این یکی از بزرگترین عملیات‌های موساد بود. با یک داستان عاشقانه شروع شد. یک دختر یهودی با پسر آیشمان در آرژانتین آشنا شد. پدر دختر که بازمانده هولوکاست بود، فهمید او پسر آیشمانه و موضوع رو به فریتز باور، یک دادستان یهودی در آلمان، خبر داد. و باور هم موساد رو مطلع کرد. 11 مأمور موساد به آرژانتین رفتن و خونه آیشمان رو شناسایی کردن و او رو دستگیر کردن و مخفیانه به اسرائیل فرستادن.
حدود یک سال پس از آنکه معمار هولوکاست گیر مأموران موساد افتاد و روانه اسرائیل شد، محاکمه او آغاز شد. معروف به محاکمه قرن. با شروع محاکمه، آیشمان در 15 مورد تفهیم اتهام شد، از جمله جنایت علیه بشریت و جنایت علیه یهودیان. در دفاع آیشمان گفت او تنها چرخ‌دنده‌ای بوده در ماشین نسل کشی نازی‌ها، ماشینی که 6 میلیون یهودی از جمله 1.5 میلیون کودک را به قتل رساند. دفاعیاتی که پس از چند ماه محاکمه و ارائه مدارک و شهادت تکان دهنده شاهدانی که از اردوگاه‌های مرگ نجات یافته بودند رد شد و در نهایت آیشمان محکوم به اعدام شد. حکم او خرداد ماه سال 1341 به اجرا درآمد. این اولین بار و تا به حال آخرین باری بود که فردی در اسرائیل اعدام شد.
من یک بار با بن کینگزلی که نقش آیشمان رو در فیلم عملیات نهایی بازی کرد صحبت کردم و او به من گفت مهمترین نکته اینه که به مردم نشون بدیم افراد عادی این جنایات رو مرتکب شدن. آیشمان یک حیولا نبود. او یک آدم معمولی بود که در هولوکاست نقش داشت. ما باید یادمون باشه که مثلا همسایمون میتونه دست به چنین کاری بزنه. ما باید اطمینان حاصل کنیم چنین اتفاقی دیگه نیفته.
روایت زندگی آیشمان و جنایاتی که مرتکب شد و به خاطر آنها به اشد مجازات رسید نشان می‌دهد در همیشه روی یک پاشنه نمی‌چرخد. آیشمان هویت خود را عوض کرد. چند هزار کیلومتر از محل جرم دور شد و فکر کرد گریخته است، ولی تقدیر او این نبود. و این می‌تواند عاقبت تمام جنایتکارانی باشد که فکر می‌کنند شکست ناپذیرند. هومن میرقاسمی، ایران اینترنشنال.
مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم به ما پیوسته. خوش اومدین آقای امیر به برنامه امروز. شما خودتون در اون دادگاه تاریخی حضور داشتین و به نوعی شاهد از نزدیک اون فضا بودین. یکم برای ما توضیح بدین چه اتفاقایی افتاد، فضای حاکم بر دادگاه چطور بود؟ فکر می‌کنم اون زمانم حدوداً 13 سال از تولد کشور اسرائیل می‌گذشت، یک کشور نوپا. چطور برگزار کرد اون دادگاه رو؟
بله، ببینید اولین باری که من اسم آدولف آیشمان رو شنیدم دانشجو بودم، در کوی دانشجویان زندگی می‌کردم در اورشلیم و سرپرست خانه آمد و با شادمانی بسیار به من اطلاع داد که آیشمان رو دستگیر کردن و من هرگز نمیدونستم که آیشمان کیه و برام توضیح داد و درک کردم. ببینید آیشمان در دادگاه ادعا کرد که من یک مهره کوچک در یک ماشین بزرگ بودم و این رو دروغ میگفت، به خاطر اینکه در کنفرانس وانزه در سال 1941 که فاینال سولوشن یا راه حل نهایی رو مطرح کردن و برنامه ریزی کردن که چطور یهودیان اروپا رو یا اراضی اشغالی آلمانی رو به قتل برسونن، این ماموریت به عهده آیشمان واگذار گردید. بنابراین اون یک مهره کوچک نبود، بلکه فردی بود که ماموریت داشت این فرمانی رو که از طرف هیتلر صادر شده اجرا بکنه. من به عنوان خبرنگار روزنامه کیهان تهران در دادگاه حضور پیدا کردم و برام خیلی خیلی جالب بود این در تالار ملت در اورشلیم برگزار شد، تالاری که جای 1000 نفر تماشاچی رو داشت و صدها نفر خبرنگار از سراسر دنیا آمده بودن، که من تقریبا از همه کشورها آمده بودن و در این محاکمه، درباره این محاکمه گزارش میدادن. من هم هر روز گزارشم رو تهیه میکردم، با هواپیمای الال به تهران میفرستادم و تا میرسید و منتشر میشد 3 روز میگذشت. دادستان دادگاه ارشدترین مقام حقوقی اسرائیل بود که وقتی پشت تریبون قرار گرفت گفت من در اینجا نه تنها نایستادم، بلکه من به نام 6 میلیون نفر یهودی که قربانی هولوکاست شدند تو را متهم میکنم آیشمن. و من نگاه کردم به قیافه آیشمن، بسیار خونسرد منجمد بود، اصلا هیچ ابراز احساسی در چهرهش دیده نمیشد، و گفت من تکذیب میکنم، من این ادعا رو رد میکنم. در جریان محاکمه که من تقریبا هر روز دنبال میکردم، ارتباطی هم با ایران داده شد، و اون موقعی که دادستان برای اثبات جرم آیشمن اسناد زیادی رو ارائه کرد که یکی از این سندها مکاتبات عبدالحسین سرداری، کاردار سفارت ایران در پاریس، در دوران اشغال نیمی از فرانسه به دست ارتش آلمان نازی بود، و سرداری در این مکاتباتش برای نجات اون یهودیان ایرانی که در پاریس یا فرانسه زندگی میکردن، نه تنها بهشون گذرنامه داد و نام یهودی رو از اسمشون پاک کرد، بلکه مکاتباتی با آیشمن و سران نازی داشت و ادعا کرده بود که یهودیان ایرانی یهودی نیستن، اونها موزاییک هستن، موسایی هستن، موسوی هستن، یک فرقه ایرانی غیر یهودی است که دین یهود رو پذیرفته، بنابراین نباید کشته بشه. و انقدر مکاتبات عبدالحسین سرداری رو جدی گرفتن که دولت آلمان یک هیئتی رو مأمور کرد که برن و این ادعا رو از نظر انسانشناسی و جامعه شناسی بررسی. در مجموع این دادگاه یک قوت قلبی بود برای ملت یهود و همچنین فرصتی بود که دنیا با ابعاد دهشتناک بزرگترین جنایت تاریخ بشری آشنایی پیدا کنه.
ممنونم از توضیحاتتون. مناشه امیر، سردبیر رادیو پیام اسرائیل از اورشلیم. نام خود را شکارچیان قالی گذاشتند. کارشناسانی که به دور افتاده ترین نقاط افغانستان سفر می کنند و قالی ها و فرش های نفیس و قدیمی را از صاحبانشان می خرند و بعد از ترمیم و شستشو به چند برابر قیمت در بازارهای داخلی و خارجی می فروشند. قالی هایی که از لابلای خاکستر و خاک بیرون کشیده و در جای دیگر زینت بخش خانه های ثروتمندان می شوند. قالی هایی که چند دهه قبل با مواد طبیعی و طرح‌های کم نظیر بافته شدند. همکارم تاج‌الدین سروش گزارش میده.
تار و سوزن و قیچی برای تعمیر پارچه فرش دست دوزی شده با نقش و نگار محلی که ده ها سال قدمت دارد. چارلی قول شب و روز در دشت و بیابان سوار بر الاغ در میان تهدیدات امنیتی خانه به خانه دنبال این قالی های کنه می گردد. او قالی دست باف سالهای دور را از خانه های گلی قدیمی و از میان خاک و خاکستر پیدا می کند و می خرد با خود به شهر می آورد. اسمش شکارچی قالی است.
شش میکنیم، شش تا انداختم، کش میتیم، یکان جایش جور میکنیم رفوشه، یکان جای رفو میباشه، او سابقه بخاری را میمانه، اون بخاری جایش سوخته میشه، یا او را ما مردم باز اینجا میارم در کابل جورش میکنیم، او را رفو میتیم، باز رفو دادم اونه جور کردیم، باز پروشات میپرتیم، یعنی ما تقریبا یک قالینه، امی یک اشتک کلان کتنی وارست یک قالینه تا جور کنیم.
شکارچیان قالی پس از پیدا کردن گنجینه خود فرش ها را شسته و آراسته روانه شهر می کنند. قالی های انتیک به دلیل بهتر بودن کیفیتشان خریداران زیادی دارند. شکارچیان قالی می گویند قالی های کهنه با پشم و ریشه گیاهان به زحمت زیاد دوخته می شود که در حال حاضر این امکان دوخت در افغانستان کمتر وجود دارد.
قالین کنه معمولا یک قالین میشه که بیشتر انتیک معلوم میشه. مردم هم علاقمندی زیاد به کارهای کالای انتیک و قدیمی دارن و نمودش هم خوب است دیگه. کیفیتش هم بالا میره چون کنه که وقتی کنه میکنم همون قسمی که گفتم 3-4 نوع مواد دیگه هم استفاده میشه. کیفیت قالین، کیفیت تارای قالین بیشتر میکنه.
ساخت یک فرش دستدوزی شده 6 ماه تا 2 سال طول می کشد و در صورت کسب جایگاه در نمایشگاه های برتری فروشندگان فرش می تواند برای فروشندگان هزاران دلار در بازارهای بین المللی سود آورد. تاجدین سروش، ایران انترنشنال.
همه می دونیم که زیرابی رفتن خیلی استعداد نمی خواد، اما اگر در عمق 10 متری با کفش پاشنه بلند تانگو برقصی حتما باید خیلی تمرین کنی و ورزش و هنر رو با هم تلفیق کنی. در پایان شما رو به دیدن یک رقص کم نظیر از آریادنا حافظ که از اسپانیا است دعوت می کنیم. تا امروز دیگه، وقت خوش.